تراک 105 صفحه 369 سوره نساء آیات 15 و 16 آیه 15
واللاتی یأتین الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا
و زنان شما کسانی که مرتکب عملی شنیع زنا شوند علیه آنان چهار شاهد بگیرید، پس اگر شهود شهادت دادند باید ایشان را در خانه ها زندانی کنید تا مرگشان فرا رسد و آنان را بگیرد و یا خدا راهی برایشان پدید آورد. آیه 16
واللذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا و اصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحیما.
و آن مرد و زنی که این عمل شنیع را مرتکب شوند شکنجه دهید، اگر توبه کردند و به صلاح آمدند دست از آنان بردارید که خدا توبه پذیر مهربان است. بیان آیات واللاتی یأتین الفاحشتا منکم، وقتی میخواهند بگویند فلانی فلان عمل را انجام داده هم میگویند فلانون اتاهو و هم تعبیر میکنند فلانون اتابه، و کلمه فاحشه از ماده ف هشین به معنای طریقه شنیعه است، ولی استعمالش در عمل شنیعه زنا شایع شده است. و در قرآن کریم در آیه زیر بر لواط و یا هم بر آن و هم بر عمل مساحقه هم جنس بازی زنان اطلاق شده است. انکم لتأتون الفاحشتا ما سبقکم بها من احد من العالمین، پاورقی یکم. و ظاهراً و به طوری که بیشتر مفسرین گفتند مراد از فاحشه در آیه مورد بحث عمل زنا باشد. مفسرین روایتی هم نقل کردند که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی آیه تازیانه در اول سوره نور نازل شد فرمود این همان راه علاج و سبیلی است که خدای تعالی در آیه 15 سوره نساء وعده‌اش را داده است. شاهد این ظهور، ظهور دیگری است در آیه و آن این است که از لحن آیه شریفه فهمیده می شود که حکمش دائمی نیست و به زودی نسخ می شود، چون می فرماید او یجعل الله لهن سبیلا، پاورقی دوم، و یا خدا راه علاجی برایشان قرار دهد، و هیچ دلیلی نقل نشده که گفته باشد این حد چند سباهی در مورد مساحقه جاری شد و سپس به حدی و حکمی دیگر نسخ شده است. پس معلوم می شود آیه شریفه همانطور که گفتیم درباره زنا نازل شده است و از جمله اربعتن منکم برمی آید که عدد نام برده باید از مردان باشد. پاورقی ها 1. شما عمل فاحشه را مرتکب می شوید، عملی را که قبل از شما در احدی از مردم دنیا سابقه نداشته. سوره عنکبوت آیه 28. 2. سوره نساء آیه 15. ادامه متن. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. در این جمله مسئله حبس کردن دائمی زن مورد بحث را مترتب کرده بر شهادت دادن شهود، نه بر اصل وقوع عمل زشت. و خلاصه کلام این که تنها وقتی حکم حبس ابد از ناحیه حاکم صادر می شود که چهار شاهد بر صدور عمل فاحشه از زن شهادت دهد و اگر شهود شهادت ندهند حکم صادر نمی شود، هرچند حاکم یقین به صدور آن داشته باشد. و این خود یکی از منت‌های خدای سبحان بر امت اسلام است که نسبت به او عفو و اغماز اعمال فرموده است. و حکم نام برده حبس دائمی است به قرینه اینکه نهایت مدت حبس را مرگ زن قرار داده و فرموده حتی یتوفاهن الموت، تا مرگ ایشان را دریابد. چیزی که هست تعبیر حبس ابد آن هم در زندان نیاورد، بلکه فرمود آنها را در خانه ها نگه بدارید تا مرگشان فرا رسد. این نیز دلیل روشنی است بر اینکه خواسته از کار را بر مسلمانان آسان بگیرد و سختگیری اغماز کند، و اینکه فرمود تا مرگشان برسد و و یا خدا راه نجاتی برایشان مقرر بدارد، منظور نجات از حبس ابد است و در اینکه تردید کرد و فرمود یا آن و یا این، اشاره است به اینکه امید آن هست که حکم حبس ابد نسخ شود، همچنان که همینطور هم شد، برای اینکه حکم تازیانه حکم حبس ابد را نسخ کرد و این از ضروریات است که حکم جاری درباره زناکاران در اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد و بعد از رحلت آن جناب در بین مسلمانان جاری گردید و مسئله زندانی کردن بعد از رحلت آن جناب اصلا مورد عمل واقع نشد. پس آیه شریفه به فرضی که دلالت کند بر حکم زنان زناکار، هیچ تردیدی نیست در اینکه به وسیله آیه تازیانه نسخ شده است. واللذان یأتیانها منکم فآذوهما. این دعای از نظر مضمون متناسب با همند و ضمیر مؤنث ها در جمله یأتیانها به طور قطع به کلمه فاحشه برمیگردد و این خود مؤید این معناست که زمینه هر دو آیه بیان حکم زناست و بنابراین آیه دوم متمم حکم در آیه اول است، چون آیه اول تنها حکم زنان زناکار را متعرض شده و آیه دوم حکم زن و مرد هر دو را بیان می کند و آن عبارت است از ایزا یعنی شکنجه دادن. پس در نتیجه از مجموع دو آیه حکم مرد زناکار و زن زناکار با هم استفاده می شود و آن این است که هر دو را کتک می زنند و خصوص زن زناکار را در خانه حبس می کنند. لیکن این معنا با آیه بعد که می فرماید اگر توبه کردند و به صلاح گراییدند دست از آن دو بردارید سازگار نیست. برای اینکه در آیه مورد بحث می فرمود زن را تا ابد در خانه حبس کنید و این آیه می فرماید اگر توبه کردند رهاشان کنید، به ناچار باید گفت منظور از دست برداشتن از آن دو دست برداری از کتک و شکنجه آن دو است، نه از حبس که حبس به حال خود باقی است. و به همین جهت است که برخی از مفسرین به تبع بعضی از روایات که به زودی می آید گفتند آیه اول درباره حکم زنای زنان سیب بیوه است و آیه دوم در مقام بیان حکم دختران بکری است که مرتکب زنا شوند و مراد از ایزا همان حبس کردن دختران بکر و سپس آزاد کردن آنان در صورت توبه و اصلاح است. لیکن دو سوال باقی می ماند. یکی این که اگر این طور باشد چرا در آیه اول خصوص زن زانیه را نام برد و در آیه دوم هیچ دلیلی نیاورد که بفهماند منظور دختران بکر است؟ دومی که چرا در آیه اول خصوص زن زانیه را نام برد و در آیه دوم زن و مرد را با هم اسم برد و فرمود و لذانه یأتیانها منکم؟